بسم الله الرحمن الرحيم تحصنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت من كل ما أخافه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین. سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینة النبی. سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین. سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین. سلام بر دشت خون وادی آزادی، وادی آزادی کربلای حسین. سلام بر کاظمین و درود بر سامرا. سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا، همه با هم صلوات. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. خب خدمت شما عرض کنم که عزیزان مجلس امام حسین است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیشب عرائزی خدمت شما عزیزان تقدیم شد و عرض شد که امام حسین به عنوان یک پرچم، یک علم و یک سمبول و یک نماد و به عنوان یک مکتب فکری که تجسم همه فضائل انسانی و کرامت‌های بشری است در میان امامان معرفی شدند. اصرار عزیزان اهل بیت و امامان ما این بود که امام حسین علم شود، مطرح شود، چه از قبل از ولادتش، چه هنگام ولادتش، چه بعد از ولادتش، چه قبل از حادثه کربلا و چه بعد از کربلا. اگر هنگام ولادت مقداری خاک رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله دادند به ام ایمن، ام ایمن این خاک رو بگیر، نگهدار، امانت، تو در مدینه ای، هرگاه این خاک تبدیل به خون شد بدان که فرزند دلبندم حسین پاره تن من و شفیع امتی. خب ام ایمن در مدینه است، امام حسین در کربلاست و در مدینه وقتی که روز دهم عاشورای محرم سال 61 هجری ناگهان چشمش افتاد به این خاکی که تبدیل به خون شد، به یاد حدیث رسول الله افتاد که به من فرمودند این خاک هر وقت تبدیل به خون شد بدان که حسینم شهید شده است. خب این حرکتی که در خلال روایات، این عشق مفرطی که رسول الله و امامان به امام حسین نشان میدادن برای اقامه مجالسشون، اون فضیلت ها و اون ثواب هایی، رسول الله فرمود حسینون منی و انا من حسین، این تعبیر برای هیچ کدام امامی نیومده و تعبیر خیلی لطیف و عمیقی است. حسین از من است و من از حسین. ما عزیزان رو خواهش کردیم بچه ها تو جلسه باشن، کار خوبیه، منتها بچه ها باشن در نظارت عزیزانشون، پدر و مادرها، که مجلس انشاءالله به هم نخوره نظمش، حضور بچه ها بله آری، اما سکوت مجلس هم باید محفوظ باشد. عزیزان خودشون عنایت کنن، پدرها، مادرها یا دوستانشون، که مجلس انشاءالله اون توجه ها باشه انشاءالله و همه استفاده کنن، از جمله عزیزان ما و نونهالان ما و بچه های ما. صلوات خدا. حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم. ما بچه ها قول دادیم که هر شب یک قصه ای و داستانی براشون بگی. حالا امشب هم طبق قول خودمون عمل کنیم و چون عزیزان خوب گوش میدن، بچه ها خوب گوش میدن و قراره که با پرنتشون هم در میان بگذارن و به دوستانشون هم بگن این قصه های خوشمزه رو، ما هم خدمتشون عرض بکنیم. حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم. خب حالا حسین از من است واضحه، چون حسین فرزند دختر من است، نوه من است، پس از من است، انتصاب شجر نامه‌ایش به من میرسد، حسین از من است. اما این که فرمودن و من از حسینم و انا من حسین، این برای هیچ امام این تعبیر نیامده است. و انا من حسین، منم از حسینم، این خیلی عجیبه. رسول الله جد حسین است، پدر مادر حسین است، اما چرا فرمود و من از حسینم؟ بله، شخصیت فیزیکی و خارجی رسول الله از حسین نیست، اما شخصیت معنوی، اون تفکر و اندیشه رسول الله، دین رسول الله به واسطه رشادتها و فداکاریها و اون فداکاری بود که حسین ابن علی با خون مطهرش درخت اسلام و شجره محمدی را آبیاری کرد. خب یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچ کی نبود. خازن جنت به نام رضوان، فرشته بود به نام رضوان. خوب دقت کنی، شب عیدی بود، سرور در مدینه، شادی و فرح، شب عید قربان یا عید فطر، روایت میگه شب عید، لیله العید، آمدن حسن و حسین، حسنین خدمت مادر بزرگوارشون زهرا جان، فاطمه جان، مادر جان، بچه های مدینه خوشحالند، غرق در سرور و شادی هستند، فردا عید است، میخوان عید بگیرن، جشن بگیرن. ما لباس نو نداریم، لباس عید. حضرت زهرا آهی عمیق کشید و فرمودند که دعا کنید که انشاءالله خداوند عنایتی کند به این مضمون. مثلا بار دوم بچه ها، مادر جان، آیا تدارکی شده از فردا عید؟ از لباس عید، لباس نو داری؟ ایشان فهمیدن شما برید بخوابید، استراحت کنید، انشاءالله خداوند فرجی برساند به این مضمون. خب بچه ها خوابیدن، نیمه های شب، بعد از نیمه شب که حضرت زهرا بلند شد برای نماز شب، وضو گرفتن نماز شب بخوانند، رضوان دق الباب کرد. رضوان فرشته خازن جنت است، خازن جنت رضوان نام دارد، فرشته امین رضوان آمده است در دق الباب، میکند باب اهل بیت، خانه زهرا و علی را. دو دست لباس آورده است، دو ست کامل لباس بلند، ازار، کلاه، تمام بی جامعه، جامعه، همه یه لباس کامل، شال، عمامه، منطقه دو تا ست مختلف با دو رنگ مختلف، یکی رنگ سبز و یکی رنگ قرمز دارد. حضرت زهرا خوشحال، تشکر از رضوان، خازن جنت. فردا که بچه ها بیدار شدن و سرا گرفتن، مادر جان صبح عید است، مبارک باد. خب حضرت زهرا خبر خوشحالی رو دادن، بشارت، مژده که لباسی که شما دیشب دعا کردید، خداوند دعای شما رو مستجاب نمود و رضوان نازل شد و لباس بهشتی برای شما آورد. اما یک دست این لباسا قرمز است، یک دستش سبز رنگ. انتخاب کنی، انتخاب کن، ببر. احترام به خردسالان، به نونهالان، به فرزندان، تصمیم با شماست، خود شما انتخاب کنی. روایت میگوید امام حسن اون لباس، دست لباسی که رنگش سبز بود برگزید و امام حسین رنگ قرمز را. وقتی که حضرت زهرا این داستان رو بر پیغمبر نقل کردن در مسجد، قطرات عشق بر روی صورت مبارک رسول الله جاری شد و فردی فرمود خطاب به زهرا دخترش: فاطمه جان، این پیام دارد، این پیام دارد. چون فرزندم حسن در اثر سم و زهر دشمن بدنش کبود شود همچون رنگ این لباس، و بدن مطهر فرزندم حسین با خون مطهرش آغشته گردد و رنگین خون، رنگ خون پیدا کند، رنگ قرمز. اینم اینجا داستان عرض کردم. پس بنابراین ما وقتی که دیشب تاریخ رو ورق می‌زدیم و مروری کردیم به بررسی حادثه کربلا که بک‌گراندش اصلا از خلقت آدم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت ابراهیم، می‌بینیم حضرت خضر و حضرت موسی، داستان ابن عباس، اینها رو گفتیم. معناش اینه که امام حسین میمان یک سمبل، باید این حسین منی و انا من حسین، من هم از حسینم، یعنی رسول امام حسین تجسم عملی شخصیت بزرگوار رسول الله است. بنابراین ما اگر افتخار بکنیم که شیعه حسینی، یعنی شیعه رسول الله، یعنی اگر ما در زیر بیرق حسینی هستیم، یعنی زیر بیرق رسول الله هستیم، چون امام حسین خودش رو فدای رسول الله و دین جدش کرد. مکتب امام حسین که به عنوان یک مکتب فکری هستش و اقیانوس است و مملو از عبرت‌ها و درس‌ها و پیام‌هاست که بیش از 80 پیام دارد. پیام‌های تاریخی، پیام‌های اعتقادی، پیام‌های فرهنگی، پیام‌های تاریخی، پیام‌های عرفانی، پیام‌های انسانساز و زندگی‌ساز و اخلاقی و در حرکت سرنوشت انسان تأثیر دارد. و لذا امامان ما اصرار داشتند که این مکتب زنده بماند. این اقامه مجالس فقط یک حرکت عاطفی و احساسی نبوده است، بلکه یک حرکت ریشه‌دار عمیق فرهنگی برای اینکه در طول تاریخ این مکتب جریان داشته باشد و سریان داشته باشد. حالا امشب من دوست دارم با ذکر این مقدمه یکی از پیام‌ها را باز کنم و مروری بکنیم به یکی از پیام‌ها و درس‌هایی که حرکت امام حسین دارد. اولا به ما گفتند که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیان ما، این شما خوشحال باشید، این پیوند فطری، پیوند تکوینی با امام ما داری، الحمدلله، خدا را شکر، بر بال فرشتگان نشسته اید، دعوت اهل بیت به بر سر سفره اهل بیت هستید شما. این توفیق به هر کسی نخواهند داد، توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. شاکر باشیم که خداوند این توفیق رو به ما داد که بیاییم و نام ما در تومار عزاداران حسین ثبت شود، نام ما در لیست سینه زنان حسینی و عزاداران و سوگواران حسینی ثبت شود. این افتخاره، هم بیمه دنیای ماست هم بیمه آخرت ما. از کجا میگیم؟ بیاییم شبهای آینده تا یاد بگیریم. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. امام صادق علیه السلام فرمودند شیعیان ما از زیادی گل ما آفریده شدن. طینت ها شنیدید میگن طینت، تین با تای دسته دار، تین یعنی گل، میگن فلانی طینتش ها، تین طینت اصلا مون تین میاد، تین با ت یعنی انجیر و تین و زیتون، اما تین با تا یعنی گل، میگن فلانی طینتش، یعنی سرشت، سرشت فطرت. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. شیعیان ما خلق شدن از زیادی، فاضل یعنی مانده، از زیادی طینت ما، از زیادی گل ما، اون سرشت اینها خلقتشون پیوند میخورد با ولهذا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا و عجنوا به ماء ولایتنا. با آب ولایت، با مهر و عطوفت و محبت ولایت اهل بیت اینها عجین شدن، میکس شدن. بلذا در فرح ما فرحناکن و در غم ما غمگینن، در غم و شادی ما شریکن. شیعیان ما وقتی که نیمه شعبان می شود، وقتی که مبعث الرسول می شود، وقتی که ولادت الحسین می شود، وقتی که به 13 رجب می شود، وقتی که ایام سرور و شادمانی اهل بیت می شود، چراغان می شود، لباس نو بر تن، عزیزان به همدیگه شاد باش میگن، تبریک میگن، خوشحالن، مجالس فرح و سرور اهل بیت برگزار میشه. اما وقتی که ماه محرم فرا می رسد، ماه حزن و غم و اندوه ماه سوگواری عزاداری، ما خودمون رو با امام رضا، با امام موسی بن جعفر، با امام صادق، با امام باقر، با امامان، با امام زمان، ما با اونها داریم عزاداری میکنیم. در حقیقت ما در غم آنها هم شریکیم، در مجلس اونها شرکت میکنیم. اگر امام زمان علیه السلام فرمودند لأبکین علیک صباحا و مساء در زیارت ناحیه، انشاءالله توفیق باشد بخوانیم در روز عاشورا اگر توفیق بود این زیارت بسیار. اصلا امام زمان گون که داره روزه جدش امام حسین رو میخواند با چه کلمات جانسوز و جانگداز. لو اخرت للدهور، اگر روزگار مرا عقب انداخت نبودم در کربلا تو رو یاری کنم، اما لأبکین علیک صباحا و مساء، هر صبح و شام بر تو میگریم. این کلام مبالغ آمیز نیست، امام معصوم داره این حرف رو میزنه. لأبکین علیک لأندبنک صباحا و مساء، هر صبح و شام در عزای جدم. چرا؟ خب همه امامان دقیه امامان هم شهید شدن، اونا هم مسموم شدن، اونا هم زندانی بودن، اونا هم شکنجه شدن، اونا هم شهید شدن، اما چرا در نسبت امام حسین عین طالب و بدم المقتول به کربلا؟ کجاست اون طالبه که بیاد طلب کند اون خون به ناحق ریخته جدش حسین؟ یکی از درس هایی که ما از مکتب عاشورا و از این دانشگاه مکتب امام حسین ما میگیریم وظیفه شناسی است. خوب دقت کنید، عمل به وظیفه. ما انسان ها گاهی وقتا وظیفه رو انجام میدیم، تکلیف من چیه؟ اونی که ایجاب میکنه، اون که وظیفه من هست، بینی و بین الله، من به اون مأمورم. ما مأمور به عمل هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. دقت کنید، ما تکلیف داریم به وظیفمون رو انجام بدیم، نتیجه اون از آن خداست. خب دقت کنید، این نکته کلیدیه، با این خیلی مهمه در زندگی معیشتی ما، در حیات فکری و عقیدتی ما، این خیلی پیام کلیدی دارد. انسان، ما یک انسان مسلمان باید ببینه اون چه وظیفش هست انجام بده، چه مطابق میل شخصی من باشد، چه برخلاف میل باطنی من باشد، چه مورد پسند مردم باشد چه نباشد. خوب دقت کنید، اگر وظیفه ایجاب میکند که من دین خدا رو حفظ بکنم و دین خدا رو پرکتیس بکنم، حالا داره خوشش نمیاد نه، یا مگر ما گاه هم چیز ضمانتی ندیم که همه رو خوشحال مثلا ها، مگر اینجور میشه دیگه؟ مگر اینا، مگر مثلا اونا که عملی که انجام میدن، مگر ما خوشمون میاد مثلا؟ آقا نماز من نباید قضا بشه، حالا تو فرودگاه هستی چشم بخون، تو هواپیما هستی بخون، تو قطار هستی بخون، این وظیفه شرعیه، این امر خداست، این حکم خداست. آخر سر ممکنه حالا مثلا خوشش نیاد، مگه ما از خیلی کاری که اینا میکنن خوشمون میاد مثلا؟ مگه اون از ما اجازه میگیره که ما ازش اجازه بگیریم؟ من نمیفهمم. اتفاقا خیلی هم تقدیر میکنن اگر ببینن شما یک انسان مسلمان به اعتقادات خودش احترام میگذارد، اصلا براش ما شخصیت قائل میشن، میگن شما خودت رو قبول داری. این خیلی نکته مهمیه. وقتی که چند تا تینیجر که تو همین جلسه امشب ما هستن میرن به مدرب، به معلمشون، به مدیر مدرسه در همین شهر ونکوور، میگن آقا ما مسلمان میخوام نماز بخونیم، وقت نماز ظهر میخوام نماز اول وقت بخونیم. مدیر مدرسه، اینو میگن برای کسانی که خودباخته هستن و احساس حقارت میکنن، فکر میکنن دین موجب ننگ و آر اونهاست، اما نمیدونن که همون دین عزت به اونها میده. اینو بر بالای منبر حسینی من دارم به شما میگم. چند تا بچه مسلمون از همین جامعه، از همین حضور شما عزیزان، بچه هایی که افتخارش امام صادقن و باید تبریک و به پدر مادری که چنین فرزندان تربیت میکنن، میرن به مدیر مدرسه میگن ما میخوام نماز بخونیم. مدیر با آغوش باز کلید، دقت کن، کلید آفیس خودش رو میده، کلید آفیسش رو میده به این بچه ها، به کارمنده دیگه، به معلم های دیگه، به دفتردار دیگه، میگه که شما وقت نماز اینها مواظب باشید که این محیط امن و آرام و امان، کانسنتریشن، اینجا پرایر تایم هست. مدیر دبیرستان کلید آفیس خودش رو میده، سفارش اینا رو میکنه به بقیه خانم ها و بقیه مسئولین مدرسه که وقت نماز کسی مزاحم اینها نشه. خب حالا اینجا باید من احساس حقارت بکنم؟ باید وظیفه انجام ندم مثلا فلان؟ عزت به شما میدهد آقا جان. کفابی انسان، ما روایت داریم، خوب دقت کنید، ما روایت داریم کسی که وظیفه خودش انجام بده خدا بهش عزت میده. ما روایت داریم، اتفاقا اومد پیش امام معصوم سوال کرد یا نه رسول الله، گاهی وقت من مردد میشم، نمیدونم آیا این راه رو انتخاب کنم یا اون راه رو، کدوم، نمیدونم وظیفه من چیه، واقعا متحیرم، مرددم، دو دلم، سر دو راهی ام، نمیدونم کدام یک رو انجام بدم، کدام یک مرضی خداست. حالا ببین امام صادق چه جواب قشنگی داد، ممکن برام پیش بیاد دیگه. مثلا تشخیص وظیفه، این خودش خیلی مهمه که ما اون نیروی باطنی فرقان رو داشته باشیم که با فرقان فارق حق و باطل تشخیص بدیم. یکی از معانی فرقان همینه دیگه. یکی از نام‌های قرآن فرقان است. قرآن چند تا نام داره؟ قرآن، کتاب، ذکر، نور، شفا، بیان، تبیان. ها؟ یکی از معانی قرآن، یکی از اسماء قرآن الفرقان. نزلنا علیک الفرقان، سوره فرقان. ها؟ فرقان یعنی چه؟ از فرق میاد. یعنی فرقان نور باطنی است که انسان مؤمن با این نور فرقان، با نور باطنی میتواند فارق بین حق و باطل باشد، میتونه تشخیص بده حق کجاست باطل کجاست. اگر مردد شد، سر دوراهی گیر کرد، به دلیل اینکه فرقان دارد و نور باطنی فرقان داره، میتونه بین حق و باطل رو تشخیص بده. این عزیزانی که موفق شدن در روز عاشورا حر ابن یزید ریاحی توبه کند و بپیوندد، حالا ان شاءالله فرداش ما توضیح خواهیم داد، چون اون نور فرقان رو داشت و تونست سر به زنگاه خودش رو از جهنم نجات بده و بهشتی بکنه. بنابراین اگر وظیفه شما هستش که این دین خدا رو انجام بدی، حالا مردم میپسندن نمیپسندن، مردم به به و شهشه بکنن، آفرین بگن، احسن بگن، دست درد نکنه یا خوششون نیا، خدا چی میخواد؟ وظیفه خداوند، ما اونو باید راضیه، اونی که موجب رضایت خداونده. بله، ما پرووک نمی کنیم، کسی هم نمیخواد حالا حتما مثلا تحریک بکنه، پرووکیشن، اما وظیفه خودمون رو انجام میدیم با نیت خوب. وظیفه من اینه، این امر خداست، انجام میدم. چشم سمن و طاعتن. یکی از پیام‌های مکتب عاشورا، خیلی دقت بفرمایید، انجام وظیفه، اونی که تکلیف من اون رو انجام بدم، چه خودم دوست بدارم چه نداشته، چه مطابق میل باطنی شخص من باشد چه نباشد، چه مورد پسند مردم باشد یا نباشد. امام صادق فرمود اگر سر دوراهی قرار گرفتید نمیدونی کدومش مرضی خداست، میدونی چه جواب دادن؟ فرمودن اونی که مخالف هوای توست، اونی که هوای تو مخالف، اونو انجام بده. ببینید؟ یعنی اگر میل باطنی تو کشش داره، اجازه داره به این طرف، پس این بدون که اینها هوای شیطانی، هوای نفس، اونو عمل نکن، برو که اون مخالفش عمل بکن، اون راهی رو عمل بکن که خود نفس باطنی تو اون رو تمایل داره، اونو عمل نکن، برو خلافش انجام بده. فخالف نفسک، خالف نفسک، اونی که نفس تو میگوید، این چه بسا وسوسه شیاطین باشد، یوسوس فی صدور الناس. بنابراین شما اون یکی رو انجام بده، اونی که مخالفت نفس کرده باشه دیگه. چرا؟ چون اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان تو شما میدونی کی هستش؟ شما بیرون نگرد دنبال دشمن خارجی باشی. اینو به ما امامان تبیین کردن، اعدا عدوک دشمن ترین دشمنان شما کیه؟ شما از یه شیر درنده فرار میکنی، از یک گرگ خونخوار گریزان شما، میگی این دشمن منه. ها؟ اما امامان به ما تبیین کردن دشمن ترین دشمن شما اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، این نفس خونخوار، این نفس بدندیش، این نفسی که آدم شدنی هم نیست، نفس رو باید اصلاحش کرد، اینو باید تزکیه کرد، همینی که بین جنبیک، همینی که در درون تو هستش، اینو آدمش کن، اینو اصلاح، اینو رامش کن، اینو تزکیهش کن. بنابراین اونی که مخالف نفس توست، نه اونی که مطابق هوای توست، اونو عمل کن، اون خرابشه. این صحنه کربلا، واقعا این سناریوی بسیار نورانی که تقسیم تنظیم شد، یکی از پیام‌های بیش از 80 گونه‌اش عمل به وظیفه. من وظیفم چیه؟ قرار 25 سال خانه نشین باشم. چش. وظیفم اینه دیگه. یعنی الان تکلیف من در این زمان اینه که من علی ابن ابی طالب 25 سال خانه نشین شدم. اونم نه فرد عادی نیست، علی ابن ابی طالب با. وای. با اون بک‌گراند، با اون سوابق، با اون فضائل، با اون وصایت، با اون قضیه قدیر، با اون معرفی رسول الله، با اون همه فضائل و اقیانوس حکمت و علم، حجت خدا باید خانه نشین بشه 25 سال. اینم نه یک روز و دو روز، 25 سال خون دل بخوره. 25 سال خونش. وظیفه است که من صلح بکنم با معاویه برای حفظ نجات امت اسلام و نجات اونها از تشتت و تفرق و خونریزی مسلمان ها، جلوشو بگیرم، صلح قرار بکنم. چشم، امضای صلح با معاویه وظیفه است. قرار است دانشگاه تأسیس بکنم، 4000 دانشجو تحویل جامعه اسلامی بدهم در مدینه النبی، دانشگاه امام صادق و امام باقر. دست چشم. قرار است دیبیت، دیالوگ، مذاکرات، کانورسیشن، احتجاجات در حضور مأمون برگزار شود با اهل کتاب، با نصارا، با مجوس، با یهود، با علمای ادیان مختلف، اینترفیس در مرو خراسان رضوی، امام رضا با اون بحث مفصلی که احتجاجات امام رضا علیه السلام و الحجج الرضویه که گفتم اول منبر، ولی حجج الرضویه، این وظیفه اینه دیگه. الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، امام حسن و امام حسین هر دو امامن، یعنی هر دو پیشوان، شما به اونا اقتدا کنید، چه قیام کنن چه قعود کنن، چه قیام کنن جهاد کنن و انقلاب حسینی کاری حسینی کند، چه صلح حسنی بکند، هر دو حجت. اینا به خاطر اینکه همین تکلیف وظیفه چیه، وظیفه ما اون رو انجام بدیم، ما تعهدمون به خداست، به خدا تعهد داریم نه به نفسمان و نه به مردم. این نکته مهمیه، این خیلی نکته کلیدی هستش. ما باید خود بین خود و خدای خودمون ببینیم آقا جون، برای خودمون مشخص کنیم که ما بنده کی هستیم، بنده خداییم یا بنده مردم یا بنده نفسیم یا بنده دنیایی. ما عبداللهیم، عبد الله باشیم، نه در کلام که در عمل. بلذا فریاد میزنیم اشهد ان محمدن عبده، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. الاسلام هو التسلیم، ما تسلیمیم دیگه، تسلیم وظیفه. ریگاردلس، با غض نظر از اینکه نتیجه چه باشد، همون که وظیفه انجام میدم، هیچ ابایی هم ندارم، ترسی هم ندارم، احساس غرورم میکنم، افتخارم میکنم، بنده خدا هستم. عزت ما کفابی، عجب جمله یک طلایی است، کفابی عزن ان اکون لک عبدا، اینو با طلا باید نوشت، این در تاروک بشریت درخشان است، متلعلع است، این کلام زیبای حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب، کفابی عزن ان اکون لک عبدا، برای من همین عزت کافی است، عزت و عزتمندی برای من همین کافی است که ان اکون لک عبدا، که عبد تو خدا باشم، عبد الله باشم. همون پیامی که نوزاد در گهواره گفت، مسیح ابن مریم، انی عبد الله، عبد الله، کفابی فخرن، کفابی عزن ان اکون لک عبدا، که عبد تو، عبارت افتخار ماست، این عبارت، این درجه قبولی ماست، و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، و از فخر و افتخار و شرف از این بالاتر که توی خدا رب من باشی و خدای من باشی، چقدر زیباست این پیوند عاشقانه و عارفانه بین عبد و خدا برقرار شود. این پیامی که ما میگیریم، الاسلام هو التسلیم. جوانان، نوجوانان، خواهران، برادران، الاسلام، اگر از شما سوال شد توی مدارس توی دانشگاه آقا اسلام یعنی چی، اصلا دفینیشن اسلام، what is the meaning of the Islam، what is the definition of the concept of اسلام، بگو اسلام دو معنا دارد، یکی از معانیش یعنی سلم، peace be upon you، اسلام peace، به هم دیگه سلام میکنیم، سلام گریدینگ ما، سلام peace be upon you. پیغمبر فرمودن اگه کسی به شما سلام نکنه اصلا باش حرف نزنی، کسی اگه کلامش با سلام بچه‌هامون یاد بدیم سلام بکنه، اگر سلام کسی با شما نکرد اصلا با شما صحبت نکنید. میدونی چرا؟ معنیش اینه که اون با شما پیس نیست، در پیس نیست، در صلح نیست، اون اعلان صلح نکرده. همین که میگیم سلام علیکم یعنی من پرچم سفید صلح با شما در پیسم، پیس بی اپون یو، سلام علیکم به ما صبرتون. پس یکی از معانی اسلام یعنی سلام، پیس. یکی از معانی معنی دوم اسلام یعنی تسلیم، ابسولوت سابمیشن، تسلیم. مسلمانم، تسلیم هستم، تسلیم اوامر حقم، یا تسلیم هوای نفسم، یا تسلیم سلیقه های مردمم. شما نمیتونی سلیقه های مردم رو همیشه ساتیسفکشن داشته باشی، سلیقه های مختلفه، باید ببینی که خدا من تو عبد خدا هستی، اونم رب توست، همین کافیست برای تو. این سند افتخار در پیشانی شما درخشان است، میدرخشد، کافیست. عزت دنیا و آخرت ما این است که عبد او باشیم و او خدای ما باشد، و همین کافیست برای ما. این درسی است که ما میگیریم. ببینید به ما گفتن که روایت هستش، میگن الایمانو، خب دقت کنید، عقد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان، اصلا تعریف ایمان سه بعد دارد، سه مرحله دارد، سه تا دایمنشن دارد، سه جهت دارد. ایمان که مرحله بالاتر از اسلام است، عقد بالقلب اعتقاد قلبی و درونی باطنی شماست، این مرحله اولشه، خب دقت کنید، اینا رو قاطی نکنی. بعدشی به همینجا ختم نمیشه، این شرط لازم است اما شرط کافی نیست. ما در منطق چی میخونیم؟ در ریاضیات جدید و منطق به ما میگن شرط لازم و کافی برای اینکه این قیاس نتیجه بده، شرط لازم و کافی، یکیش باشه جواب نمیده. برای اینکه ایمان ما کامل باشد، داشتن قلب پاک، اعتقاد قلبی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. بازم شرط دیگری مونده. صدا راحت میاد. شرط لازم ایمان عقد بالقلب، اعتقاد باطنی. دوم اقرار باللسان، با زبانم بگو اشهد ان لا اله الا الله. پس سه مرحله رو امشب حفظ کنیم، به بچه هامو یاد بدیم. خیلی ممنون. عقد بالقلب، اقرار باللسان، یعنی هم زبان اینوالو است، ذکر میگی، نماز میخونی، ذکر میگی، ابتهال میکنی، ها، مناجات، اعتقاد قلبی هست، زبانی هم هست، و بعدش عمل بالارکان، یعنی ایمان عملی، اینه که شما عملا وارد صحنه بشی، عمل پرکتیس بکنی شما. نمیشه آقا بهش میگیم آقا جون شما چرا مثلا نماز نمیخونی، میگه آقا حاج آقا قلبت پاک باشه. خیلی هم این از بد آموزی های شیطان همینه. خوب دقت کنی، یکی از انحرافات فکری و عقیدتیه. طرف میگه آقا فلان کارو وظیفه شماست، این وظیفه شرعی شماست، این واجب انجام بدی. میگه حاج آقا من قلبم پاکه، خود خدا میدونه. مثل حالا یه سخنگوی خدا شده این، حالا مثلا به خداوند شب نشینی داشته، خیلی راحت از طرف خدا سخن میگه، خدا خودش میدونه من قلب من بهشتیه، من میرم بهش، قلب منم پاکه، خودش هم میدونه. هر کسی از امامان منحرف شد اینجور سقوط به خدا قسم. امامان با اون عظمتی که عصمت داشتن همیشه خودشون رو متهم میکنن، ظلم تو نفسی، ظلم نا انفسنا، پیغمبر حجت خدا معصوم. اون داره اسم میگه مقرن مزعنن معترفا و نفسی به جنایتها و خیانتها و ظلم تو نفسی ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما به نفس خودمون ظلم کردیم، اگر تو ما را نبخشی، اگر تو ما را نیامرزی، اگر رحمت و عفو و غفران تو نباشد، ما از خاسرینیم، ما از زیان. اینا اینجور دارن میگن. وقتی بنده خدا خیلی پرمدعا، آقا من خدا خودش میدونه من قلبم پاکه، من میرم بهش، خدا خودش میدونه. از در خانه امام که دور بشه اینجور میشه دیگه، این حرافات اینجوری وسوسه های شد. یوسوس فی صدور الناس. پس ایمان سه بعد دارد، سه مرحله دارد. عقد بالقلب، درسته. این مثل که مثلا به یه درختی شما بگی آقا درخت، جناب درخت، شما چرا میوه نمیدی؟ میگه آقا ریشت سالم باشه، ریشت به آب باشه. آقا میوه نمیدی، سایه بده، حداقل برگ بده، گل بده، شکوفه بده، هر چی بهش میگه آقا یه ثمره ای، یه نتیجه بهره. میگه آقا ریشه سالم باشه، ریشه ده. خب با دروغ میگه آقا، تو داری کلاه میذاری سر دیگران، به خودت هم داری دروغ میگی. اگر درخت ریشش سالم باشه باید یه ثمره ای داشته، ولی حداقلش برگ مثلا. اگر برگش خشکیده باشه، میوه ام نده، سایه ام نده، ثمره ام نده، بهره ام نداشته باشه، پس دروغ میگی که تو ریشت سالمه. دروغ میگه که قلبت پاکه. قلب اگه پاک بشه رفلکس داره، رفلکس باطنی ما در اعمال ظاهر میشه. این جهان برون ما نماینده جهان درون ماست. عزیزان خودمون رو گول نزنیم، حواسمون باشه. ما باید تسلیم، تعبد. ببینید اصلا سقوط شیطان، چرا شیطان سقوط کرد؟ این خیلی نکته مهمه. ما میخوانیم داستان شیطان رو میشنویم، اما نمیدونیم اصلا لم قضیه کجا بود، کجا بود قلق شیطان که سقوط کرد. در عبادت کم آورد؟ نخه. شیطان از همه من و شما عبادتش بیشتر بود، به اعتراف امام علی علیه السلام. 6000 سال شیطان خدا را عبادت کرد، اما نمیدونیم سالهای دنیایی و سالهای آخرتی بوده است. 6000 سال. لقد کان قد عبد الله 6000 سنه. 6000 سال شیطان خدا را عبادت کرد، نمیدونیم سالهای دنیایی و سالهای آخرتی. یه روز قیامت یه روزش 50000 ساله. خب پس در عبادت شیطان از ما کم نداشت. در علم شیطان اونقدر عالم است، اصلا عالم علم شیطانی. 3 اعتقاد به ربوبیت خداوند. اصلا شیطان معتقد به خدا بود، یعنی خدا رو قبول داره، چون قسم به خدا هم میگه فبعزتک. بعد از خدا طلب میکنه انذرنی، بعد میگه یا رب. پس به ربوبیت خدا اعتراف کرد، به عزت خدا قبول داره، سوگند میخوره، اصلا خدا رو قبول داره. خب در کجا سقوط کرد؟ در کجا پاش میلنگید؟ همین عمل به وظیفه. خوب دقت کنید، ابسولوت سابمیشن، اینجا بود پاش لنگی و سقوط کرد. بعد از اون همه بک‌گراند طولانی که اون رو به مقام بزرگ ارج فرشتگان رساند، که لیاقت پیدا کرد مخاطب امر خدا شود، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه فرشتگان سجد الملائکه کلهم اجمعین، همه فرشتگان سجده کردن، فقط شیطان اومد اینجا شروع کرد منم منم کرد. اینجا اومد گفت نه، من نمیپسندم، من خوشم نمیاد، من قانع نشدم، از نظر علمی برام ثابت کن چرا من باید سجده کنم. حالا همه فرشتگان سجده کردن، این یکی قد علم میکنه، میگه که انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آدم بهترم، تو من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از گل و خاک خلق کردی، آتش از خاک بهتر است، پس من سجده نمی کنم. همین یک لکبر ساعت، امام علی بفرماد لکبر ساعت، یه لحظه کبر تکبر ورزید، اهبط منها اخرج منها فانک رجیم، تو رجیمی، تو ملعونی، تو رانده شده ای، چرا این همه سابقه ی عبادت من نادیده گرفته شد؟ آقا جان عنصر اطاعت و عبودیت خیلی مهمه با عزیزان. ما یکی از درس که میگیریم از مکتب امام حسین اینه که ما وظیفمون انجام بدیم، چه خودم خوشم بیاد، چه خلاف میل باطنی من باشه، چه مردم بپسندن چه نه. این خیلی نکته مهمیه عزیزان. بعضیا، حالا من خیلی دلم پر درده، بعضیا به دین که میرسن خیلی میخوان قیافه عالمانه به خود بگیرن، فقط به حوزه دینی که وارد میشن، در حوزه های دیگه اصلا اونجا سراغش نمیرن. در خداش در زندگی روزمره ما هزاران هزار عمل انجام میدیم، یک دلیل علمیش هم نمیدونیم چیه. اونا نمیگه بخواد اگه تا علم ثابت نکنه، تا من قانع نشم از ذره علمی من عمل نمی کنم. هزاران هزار، اگه فرصت داشتم یه لیست برای شما چند تاشو امشب مثال میزنم، هزاران هزار در زندگی تک تک انسان ها در زندگی روزمره ما اتفاق میفته، کارهای انجام میدیم، یک بارم سوال نمی کنم آقا دلیل علمیش چیه، انجام میدیم، تعبدن هم میپذیریم. اما وارد حوزه دین که میشیم، دین مظلوم خدا، چون نمیخوایم وارد، میخوام پس بهانه میاریم، آقا از نظر علمی صاحب من نمیدونم، آقا چرا نماز صبح 2 رکعته، من تو ثابت نشه نمیخونم، آقا چرا نماز صبح 4 رکعته، چرا مثلا نماز فلان، چرا طواف 7 بار مثلا، چرا فلان، همین چراها رو فقط میام تو حوزه دینی وارد میکنیم. طرف فکر میکنه حالا قیافه پوز روشن فکری عالمانه به خودش میده. من از شما سوال میکنم، حالا چند تا مثال بزنم، آیا شما شده که رانندگی میکنی هیچ کسی بیاد بگه آقا من چون مکانیسم این 4 عمل اصلی که انجام میشه، چجوری اکسیژن و سوخت وارد پیستون میشه و این سیلن میاد فشار میاره، اون احتراق انجام میشه، بعد از احتراق میاد سر یاتاقان میاد پایین، حرکت موتور انجام میشه و اون 4 عملی که به ما گفتن یاد گرفتیم، آیا کسی اومده بگه آقا من چون 4 عمل رو نتونم یاد بگیرم، تا مکانیسم این تبدیل شدن انرژی بنزینی ماشین به حرکت مکانیکی، چرخ‌ها به حرکت در بیاد، دیفرانسیل به اونها فرمان بده، تا بمر من روشن نشه، من سوار ماشین نمیشم، رانندگی نمیکنم، پارو گاز نمیذارم؟ یکی گفته این حرف رو؟ خب میگو اگه شما بخوای بگی خب از حرکت میفته. آقا من سوار هواپیما نمیشم چون تا نتونم مکانیزم این جنبوجت، جنبوجت 747 چگونه کار میکنه، تا من یاد نگیرم از نظر علمی من سوار نمیشم. شما بهش نمیخندی؟ آقا من این چراغ روشن نمیکنم تا نفهمم که این الکترون ها، مدار الکترون چجور حرکت میکنه و این تبدیل به نور میشه و روشنایی میشه، من کلید نمیزنم. اینجا قیافه عالمانه نمیخوام بگیرم، اما به دین خدا که میرسم اونجا میبرم زیر سوال و فکر به خودم حق، قیافه حق جانبی میدم. شما این انگشتا رو دقت کنی، انگشتان همین الان شد اولین بار تو زندگی، انگشتی که شما این مفصل ها رو که تکون میدید یه صدای ازش خارج میشه، درسته دیگه؟ این انگشتا رو که شما تکون بدید، بعضی ها عادت دارن، شما یه خبر دارید این اصلا خود این صدا چرا ایجاد میشه؟ در اثر تلکیدن حباب های گاز نیتروژن در اطراف مفاصل انسان. حالا این شد اولین بار شما میشنوید. خب من میام آقا مثلا میگم آقا طرف چه کار لغویه میکنه، مثلا دارم آقا جون این کارو کیچ میکنه، شما اصلا میدونی چه مکانیزمی، چه اتفاقی میفته اینجا سر مفاصل شما که در اثر گاز نیتروژن که حباب تشکیل میده اینجا میتره که و این صدا ایجاد میشه؟ آقا جون من تلویزیون نمیبینم چون نمیدونم، و در هر ثانیه که 5 میلیون میلیون بیلیون الکترون میخوره به صفحه تلویزیون، چون نمیدونم چه جور میشه که این تبدیل به ایمیج میشه، پس من تلویزیون نمیبینم. از مثال زیاده با من هزار تا مثال میتونه بزنه. آقا دستور زبان فارسی، دستور زبان انگلیسی، دستور زبان هر زبانی، اینقدر قواعد دستوری داریم ما، این همه قواعد دستوری تو هر زبانی هست، شما هیچ وقت سوال کردی آقا چرا دلیلش اینه؟ دلیل علمیش چیه؟ دیکته به ما میگفتن فارسی میرفتیم دیکته، آقا جون بنویس قوری با قاف، قنچه با غین، شما یک بار سوال کردی از علمی چرا قنچه با غین، قوری با قافه؟ یا فقط نوشتی و نمره گرفتی؟ اگه نمیگرفتیم نمره نمینوشید، نمره میگرفت، اونجا نمیبری زیر سوال. اصلا مثال زیاده ما، همه رول ها، رگولیشن ها، این قوانینی که قوانین پوزیتیو، قوانین موضوعی که تو پارلمان ها تصمیم میشه، شما اونجا رو زیر سوال نمیبری از نظر علمی، اما دین مظلوم خدا رو آقا از نظر علمی چرا علمی؟ اینا داره طرف خودش رو به بی سوادی داره محکوم میکنه، به خدا قسم. منطور چون دین آره دیگه بهانه میخواد که دین خدا رو عمل نکنه، حالا میبره زیر فکر میونه حالا مثلا یه کشف کرد. آخه این تو داری بی سوادی خودتو داری فریاد میزنی به اعتراف میکنی. الاسلام و تسلیم، ما تعبد، ما در زندگی خودمون عرض کردم شما در زندگی ما تعبدان خیلی چیزا رو پذیرفتیم که اینم عقل به ما گفته است. عقل به ما میگه آقا جون وقتی که کارشناس اکسپرت متخصص به شما میگه آقا این کار این دیگه تعبدان شما قبول کردید، شما نگو بشم این خلاف عقله، خود عقل به ما میگه تعبد داشته باش. سخنم رو جمع کنم کوتاه کنم، هرچند که نتونستم این بحث رو چون بحث مفصلیه به انسان بحث لازمی هم از جوانان ما بدانند، فریب نخونه خیال نکن حالا یه چیز جدید اینجور نیست. ما این در حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، معیشتی در حوزه‌های مختلف زندگی ما، در حوزه‌های علمی اونجا حتی ما تعبدان خیلی مسائل رو میپذیریم، اما وارد حوزه دینی که میشیم اینجا میخوام یکی که حالا قیافه عالمانه به خود بگیریم، پوز روشنفکری به خود بدیم، ادای ژیگول بازی سوسول بازی در بیاریم و دین خدا رو بخوام مسخره بکنیم، این خود طرف خودش مسخره کرد. این پیام رو ما باید بگیریم عزیزان. مسلم، حضرت مسلم که ما امشب ان شاء الله به یاد حضرت مسلم ابن عقیل پسر عموی حسین ابن علی و نماینده و سفیر رسمی امام حسین در اون حرکتش به سوی کوفه و به سوی نینوا حرکت، همین قضیه تسلیم است. این رو عنایت بکنید، من اینجا نوشتم جناب مسلم وقتی که در شهر کوفه بود، ما به بحث پایان بحث نزدیک میشویم، نتیجه بگیریم از این بحث. حضرت مسلم در کوفه است، دقت کنید، ایشان در خانه هانیه ابن عروه مخفی شده بعد از که ابن زیاد از بصره به فرمان یزید ابن معاویه که در شام است، یزید ابن معاویه در شام است، شنید که در کوفه ولوله است و انقلابی است و زلزله است و مردم خروج کردند، مردم با مسلم بیعت کردند، 25,000 نفر با مسلم ابن عقیل بیعت کردند، پشت سر اون نماز میخوانند در انتظار ورود حضرتش و در انتظار ورود حسین ابن علی هستند. بنابراین به صورت امرجنسی مسیج پیام داد ابن زیاد ابن مرجانه، مادرش هم مرجانه بود شیرازی، از بصره حرکت کن، بیا به طرف کوفه مقر خلافت، اونجا کنترل اوضاع به دست تو باشد، مواظب باش مسلم اینجا داره شروع شورش کرده، میخواد بیعت بگیره با این کار. حالا مسلم بن عقیل دقت کنید، تو شهر کوفه وارد شده در پایتخت مقر خلافت، میبینی اونجا مسلم بن عقیل در خانه هانی ابن عروه رفته عیادت. خوب دقت کنید، هانی ابن عروه مریض بود، مسلم رفت به عیادتش، اونجا مخفیگاهش بود، چون اوضاع متجنس شد ابن زیاد فرمان دستگیری مسلم رو صادر کرده بود. دقت کنید، در این حیث و بیس ابن زیادم رئیس شهر، گاورنر و حاکم شهر و نماینده و خلیفه امیر کوفه از طرف یزید تعیین شده، آمده است به دیدار عیادت هانی ابن عروه. دقت کنید، پشت پرده مسلم نشسته بود و ابن زیادم که حالا قرار قاتلش هم بشه، آمده به دیدار هانی ابن عروه در خانه او. یه کسی اومد به یواشکی به مسلم گفت مسلم جان تو در خطره، ها ابن زیادم که به خون تو تشنه است، همینجا ترورش بکن، همینجا کسی نیست، اینجا هیچ کسی نمیفهمه، اینجا هم در ها قدرت داری، ایشون هم تنهاست. ابن زیاد حاکم کوفه اومده به دیدار هانی ابن عروه، تو هم که حالا میبین مسلم چه گفت. دقت کن، این ما مأمور به وظیفه هستیم، تکلیف ما چیه؟ به به، این مکتب نورانی اسلام. مسلم گفت که اولا من مهمان این خانه ام، حرمت مهمان نزد میزبان باید حفظ بشه، و ثانیا دقت کنید عزیزانی که شما رو متهم میکنن که مسلمان تروریسته، اینها متن تاریخ ماست، متن نورانی اسلام ماست. مسلم عقیل گفت ایمان من به من اجازه نمیدهد که او را ترور کنم، ای قاتل منه، با قرار من از بالای دارالامام رو پرت بکنه، جسد من را بر با اسب بکشن در کوچه و بازار کوفه به حرکت بدن، استخوان‌های منو میخواد در هم خورد کنه، ابن زیاد قاتل منه، فرمان قتل منو صادر کرده، برای سر من جایزه تعیین کرده، الان خب میتونم راحت اون رو سرنوشتش کنم. مسلم گفت من تابع دین پیامبری هستم که به من گفت ایمان ما به ما اجازه نمیدهد که اعمال خلاف حق انجام بدیم، این عمل تروریستی است، نمیکنم. مسلم مسلم است، تسلیم است. همین مسلم میانه راه افرادی بودن، اینها اصلا بعدش دو نفرش از شدت عدش به تشنگی از بین رفتن در میانه راه، مأموریت که امام حسین علیه السلام مسلم رو از مکه اعزام کرد به طرف کوفه مهمان پیشقر و ابولام، مهمان آماده سازی و مهمان بیعت و اتمام حجت، مسلم را پسر عموی خودشان و نماینده رسمی خودشان به کوفه اعزام داشتند. در میان اینا چند نفر از همراهان مسلم از شدت تشنگیشون در بیابان‌ها گم شده بودند، از تشنگی و آتش از بین رفتند. مسلم هم حتی یه لحظاتی گفت برگردم از این راه، اما یادش آمد نخیر، این وظیفه من، این تکلیف من ایجاب میکند، حرکت کن ای مسلم، و اون وظیفه را انجام آمد، در وارد شهر کوفه شد. خب 25 هزار نفر با ایشان بیعت کردند. این وظیفه در میانه راه باز هم میخوانیم ابن عباس، خوب دقت کنید، آمد ابن عباس، محمد حنفیه، اینا اومدن سر راه امام حسین، گفتن یا ابن رسول الله، یا ابن زهرا، این سفر خطرناک است، شما برگردید، برگردید، شما برید مثلا جای امن و امان، برید در طرف یمن، اونجا هم خیلی باغهای سرسبزی از خوش آب و هوا است، در یمن باشید، جان شما محفوظ است. محترم فرمود ان الله شاء ان يراني قتيلا، مشیت الهی، این تکلیف، وظیفه من، حفظ دین خدا. گفتند یا ابن رسول الله، خب حداقل زن و بچه خودت رو همراه خودت نبر، اگه میخوای بری این سفر مخاطر انگیزی است، چرا زن و بچه خودت رو همراه نبری؟ فرمود ان الله شاء ان يراهن سبايا. ببینید این تسلیم امر الهی، این عمل به وظیفه، این انجام تکلیف در میانه راه. دقت کنید وقتی که در منزل صفاه بعد از اینکه امام حسین سلام الله علیه ملاقات کردن با فرزدق و یک گزارشی داد، فرزدق از کوفه برگشته و گزارشی میداد از اوضاع ناامن کوفه، امام حسین در راه دارن میان دیگه، آردی امام حسین با یارانشون، با فرزندانشون، با فامیلشون تو راه دارن از مکه میان طرف نینوا. در میانه راه در منزل صفاه فرزدق از کوفه شتابان خودش رو رسوند به امام حسین که یا رسول الله اوضاع متشنج، برگردید، خطرناک است. نگاه کنید امام حسین چی گفتن، فرمودن وقتی که شنیدن خبر مطمئن کوفه رو شنیدن از فرزدق، فرمودن اگر قضای الهی بر همون چه که دوست می‌داریم نازل شود، خدا را بر نعمت‌هایش سپاس می‌گوییم. یعنی اگر قضای الهی مقدر است، خداوند مشیت الهی مقدر فرموده است که ما وظیفمون این انجام بدیم، اگر مطابق میل ما باشد، اونی که ما دوست داریم، خب خدا رو بر نعمت‌های خودش شکر می‌کنیم، دقت کنید، و از او برای ادای شکر کمک می‌خواهیم، و اگر تقدیر الهی میان ما و آنچه امید داریم مانع شد، پس کسی که نیتش حق و درونش تقوا باشد از حق تجاوز نکرده است. این چه پیام جاویدی دارد، این چقدر روشن است و به ما میگوید ما تکلیف خودمون انجام، ما مأمور به وظیفه هستیم. باز میخوانیم در اینجا که وقتی که امام فرمودن، نامه ای آمد برای نصرت و کمک امام حسین، فرمودن آمدنم برای عذر آوردن به درگاه خدا و نزد شما بود، من پیش شما نیامدم مگر پس از آن که نامه ها و فرستاده هایتان رسید که نزد ما بیا که ما پیشوایی نداریم، اگر بر سر پیمان و سخن خیشید که آمدم، و اگر خوش ندارید و نمیخواهید برمیگردم. یعنی شما با اقبالتون، با اعزامتون، با نامه هاتون تعهد برای من ایجاد کردید، من احساس تکلیف میکنم، این دیگه الان وظیفه است، آمدم برای نصرت دین خدا و یاری خدا. اما خب اون وفای مردم کوفه، اون بیوفایی اینها که بعد از اون همه نامه ها و پیمان ها و تعهداتی که داشتن، چه کردن با نماینده امام حسین، با مسلم بن عقیل، در همین شهری که تاریخ میگه در شبهای آخر که بیعت زیاد شد، در یک شبی که مسلم نماز جماعت میخوان، 18,000 نفر به اون اقتدا کرد، در اون مسجد بزرگ کوفه، اونا که رفتن دیدن اون جامع بزرگ مسجد کوفه، 18,000 نفر نماز مغرب به امامت جناب مسلم بن عقیل. اما نماز عشا که تمام شد، مردم پراکنده شدند، اندک اندک رفتند، عقب نشینی کردند، فرار کردند، تهدیدات ابن زیاد اونها رو خانه نشین کرد، به دست از یاری نماینده و سفیر رسمی حجت خدا مسلم بن عقیل برداشتند. روایت میگه وقتی مسلم سلام نمازش رو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نگاه کرد که دید عجب، همه رفتن، این همه قول و وعده ها و وعیدها چه شد، اون نامه ها و امضاها چه شد، مردم بی وفای کوفه، الکوفی لا یوفی، الکوفی لا یوفی. فقط یه نفر نشسته بود، گفت شما چرا نرفتی؟ گفت منم میخواستم برم، اما دنبال میگه دنبال یه عصایی میگردم پام، نمیتونم راه برم، یه عصایی میگرم که با اون پیدا کنم. این مسلم است. وضعیت مظلومیت در حقیقت حرکت مظلومانه امام حسین با همین برخوردی که مردم کوفه داشتن اینجا مشخص میشه. این حرکت مظلومانه. همه با هم انشاءالله امشب کاروان دل حرکت بدهیم به سوی کوفه‌ای که مردم بیوفای او چگونه با مسلم برخورد کردن و چگونه با خود امام حسین و یارانش و زن و فرزندانش که اولین کاری که کردن آب را به روی حسین و اهل و عیالش بستن. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب، همه با هم با ارادت خاص با اخلاص این سلام ها رو خدمت حضرتش تقدیم کنیم. السلام على الحسین وعلى علي بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی. آره بابا، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از مشک و گلاب و نافه و عنبر گرفتم. حسین جان، حسین جان، حسین
جان، حسین جان.
عزاداران امام حسین، مسلم ابن عقیل در کوچه های تاریک کوفه حرکت میکنه، تنها و غریب. یا الله، احساس آتش به او داد، آمد در کنار خانه ای فریاد زد هل من شربت من الماء، آیا کسی هست به من جامی از آب بدهد؟ آتش مرا فشار می آورد. یا الله، اینجا خانم مؤمنه ای بود، در خانه رو باز کرد، جامی از آب آورد برای مسلم ابن عقیل. اما وقتی که روایت میگوید وقتی که آورد این ظرف آب رو در برابر صورتش، از خون صورتش غرقه در خون شد. اینجا بود که به یاد مظلومیت حسین افتاد. اگر با من چنین کنند این مردم بی وفای کوفه، با حسین چه می کنند؟ روایت میگه بعد از این که مسلم رو بالای دارالعمار بردن به امر ابن زیاد، مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعمار پرتاب به روی زمین. این نماینده حجت خدا رو، جسدش رو در کوچه ها و بازارهای شهر کوفه روی زمین حرکت می دادند. عزاداران حسین، روایت میگه وقتی خبر شهادت مسلم به آقا امام حسین رسید، ایشان در میانه راه بودند، در بیابان بودند. خبر شهادت مسلم به امام رسید، امام فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. فرمودند زینب جان، فرزندان مسلم رو بیاور، طفلان مسلم رو بیاور، محمد و ابراهیم، اون دختر کوچولوی مسلمم بیار، بر روی دامنش نشان، دست مهربانی، چون پدر مهربان. فرمودن محمد و ابراهیم، ای دختر مسلم، شما احساس یتیمی نکنید، من پدر شما هستم، جای پدر شما، زینبم جای مادر شماست. یا الله، گرد غربت یتیمی از سر فرزندان مسلم. اینجا امام حسین داره نوازش میکنه به فرزندان مسلم، اما دلها بسوزه برا فرزندان خود حسین. بعد از شهادت امام حسین، آن دشمنان نانجیب آمدند، به جای تسلیت، به جای آمدند با کعبنه، با ضرب تازیانه و شلاق افتادند به جان فرزندان حسین. وسيعلم الذين ظلموا آل الله أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.